ابلاغ سند تحول تمامی امور متناسب با سند تحول باشه. الان دو سال فکر میکنم از برنامه ششم داره میگذره. میخوام ببینم که برنامه ششم توسعه اقتصادی قسمت مربوط به آموزش پرورشش دقیقا مطابق با سند تحول هست یا نه.
در برنامه ششم هم اگر اشتباه نکنم ماده 63 برنامه ششم باشه، باز تکلیف کرده که آموزش نظام پرداخت رو مبتنی بر رتبه‌دهی معلمان تدوین بکنه و همین نظام مهندسی نیرو انسانی رو. ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که همچنان نظام پرداخت حتی تدوین نشده و نکته اینه که علارغم این که در برنامه ششم تاکید وجود داشت، در اواخر سال 96 بود لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری که به نوعی نظام پرداخت به همه کارکنان دولت است بدون اینکه توجه اندکی به نظام پرداخت معلمان بشه به مجلس ارائه شد و حالا شکنند مجلس بررسی نکرده. از طرف دیگر تأسفی که مثلا یک قانون مهم کشوری در واقع این همه زمان مجلس متوقف کنه. یعنی اینکه علارغم تکلیفی که خود مجلس در واقع معین کرده برای دولت که دو مکلفی نظام پرداخت معلمان رو مستقل تر کنی، یعنی تکلیفی است، دو فرمانساش این کار انجام نداده و لایه اصلاح قانون مدیریت بدون توجه به نظام معلمان مجلس ارسال شده و شاید این مهمترین خطایی است که میشه گفت که و مهمترین تناقضی است که در رفتار دولت و در عملکرد دولت در مقایسه قانون و تکلیفی که براش شده وجود داره.
بسیار ممنونم. شنوندگان محترم، همینه ارتباط تلفنی با آقای دکتر رضا مددی، مشاور محترم وزیر آموزش پرورش و رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش پرورش برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
علیکم السلام.
علیکم. در خدمت با آقای دکتر حسین احمدی، معاون سابق آموزش هستیم و جناب دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، بنده ام ابوالفضل کمالی، رئیس سابق آموزش پرورش منطقه 7 که چند جلسه در خدمت شما بودیم. موضوع جلسه گفتگوی علمی رادیو گفتگو هم موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش پرورش است. من میخوام ببینم که شما در وزارت و در ستاد چه موانعی رو پیش رو دارید که برنامه‌های 10% و 30% اجرای سند تحول مطرح میشه و کلا راجع به این سطح اجرا در خدمت شما خواهیم بود که شما نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم به میهمانان عزیز شب جلسه و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و تشکر میکنم از فرصتی که برای بررسی مسائل مربوط به سند مستحضر باشید. میهمانان عزیز شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، سند تحول به هر حال یک نامه راهبردی است برای وزارت آموزش و پرورش. از سال 1390 مصوب شده تا 1404. خب مجموعه برنامه‌ای که در سند تحول پیش بینی شده در قالب 31 راهکار هستش برای 6 بخش مهم آموزش پرورش که اصطلاحاً در تحول به نام زیر نظام‌های اصلی اجرای سند تحول شده. در فصل 8 سند تحول شده و تعیین تکلیف شده که با تدوین برنامه‌های اجرایی متواصل تحول رو باید آموزش پرورش دنبال می‌کرد. بعد سر شنوندگان عزیز و مهمانان شدم که اجرای سند تحول در سال 1390 فقط با تکیه بر برنامه درسی آموزش و پرورش حالات ساختار آموزش ایجاد شده و مابقی برنامه های زیر نظام های مربوط به زیر نظام منابع انسانی که همون بسه امورات مربوط به منابع انسانی، زیر نظام فضا و تجهیزات و زیر نظام راهبری مدیریت منابع پژوهش و ارزشیابی که بقیه زیر نظام های هستی هستن، اجرای سند تحول طریق اجرای متوازن همه این برنامه پذیر است. بنابراین و ما در سال 90 اجرای سند تحول با تکیه بر برنامه درسی آغاز کردیم. بدیهی است که با تدوین نبودن برنامه زیر نظام ها اون اجرای متوازنی که مورد نظر بود اتفاقی افتاده. در این حالی که در سند تحول در فصل 8 تایید داشته که بعد یک سال باید آموزش پرورش این کاری میکرد، در همون سال 90 دوستان عزیزی که مسئله آموزش پرورش آغاز کردن و بقیه زیر نظام ها را تدوین نکردن، بنابراین اجرای آسوده اجرای ناقصه. با روی کار آمدن دولت و 1392 تدوین بقیه برنامه زیر نظام ها در کار قرار گرفت و خوشبختانه که انجام شد. 5 تا زیر نظام دیگه سند تحول که در حقیقت مهمی از برنامه های اجرای کردن راهکار سند تحول شامل میشه در تابستان 97 همه به تصویب شورای عالی پرورش و بر اساس اون به اصطلاح مصوبه شورای عالی که تایید رئیس جمهور هم رسیده که در حقیقت برنامه‌های قانونی برای اجرای کردن راهکار سند تحول در دستور کار قرار و برش برنامه ششم اجرای سند تحول بر اساس برنامه ریزی نظام ها که اشاره کردم نهایی شده، سوم ماه همین سال گذشته با امضای وزیر آموزش پرورش به همه معاونت ها و حوزه ها و سازمان های بلاک شده، به همه ادارات آموزش پرورش عضو های بلاک شده. امروز در خدمت ما هستی. دقیقا آموزش پرورش میدونه که در رابطه با اجرای سند تحول در هر شش زیر نظام یا به عبارت دقیق‌تر در رابطه با 131 راهکار چه کاری رو باید انجام بده و الان همه بخش های وزارت آموزش به طور جد درگیر اجرایی. یکی از این طوری جلس کردن که چون شما به دنبال موانع میگردی، یکی از موانع اصلیه اجرای متواتر سند تحول تدوین نشدن برنامه مورد نظر زمانهای خاص خودش و در زمانی که سروران عزیزی که مسئول بودن و این کار انجام نشده و این یکی از عوامل تاخیر اجرای متوازن. امیدوارم با اشاره‌ای که کردم و تدوین برنامه رو گرفته، ما امروز به لحاظ اجرای متوازن با این برنامه که به تصویب شورا عالی رسید، سایت وزارت آموزش بهش همین توضیحات که عرض می‌کنم قابل مشاهده است. سروران را می‌تونن به سایت وزارت آموزش مراجعه کنن. آیکون سند تحول هست، داخل اون آیکون تمام این توضیحات من از اساتید برنامه‌ها، ابلاغی‌ها، زیر نظام‌ها، اهداف دوره‌های تحصیلی که از مهم‌ترین پیش نیازهای اعلامات اجرای سند تحول، اهداف دوره‌های اهداف تصویب شده، زیر نظام‌ها تصویب شده، برنامه ششم به حال احسا شده، اولویت 98 به اصطلاح پیش بینی لازم صورت گرفته و الان هم بر سال 98 موضوع شوهش نامه که پایان فروردین ما ابلاغ میشه.
آقای دکتر بنیادی هستن.
سلام و عرض دارم خدمت شما. بنده بنیادی هستم. زیادتون مدد اصرار دارید که در قانون ششم یک تکلیفی برای آموزش معین شد با عنوان طراحی نظام پرداخت بر مبنای رتبه بندی.
بله.
از طرف دیگر در آخر سال 96 بگم بهمن یا اسفند سال 96 اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت به معلمان هم بخشی از اون قانون مدیریت هست، بدون این که نظام پرداخت به معلمان بازنگری بشه و همون الگوی قدیمی وجود داشت سال 86 به مجلس ارسال شده. این به نوعی تعارض، این تناقض، این رفتار دوگانه‌ای که رخ داده رو چگونه میشه با سند تحول و تکلیفی که مجلس معین کرده؟
آقای مجلس من دوگانه تعبیر نمی‌کنم. ببینید قانون مدیریت خدمات که دولت رو به مجلس و این نگم که شاید این درسته، ما در سند تحول تصریحا داریم که برای فرهنگیان به نظام جمله خدمت ویژه دیده بشه.
بله.
مثلا سر بیاد تحول گرفته معلم‌ها کارمند تلقی نمیشن. چون معلم‌ها کارمند تلقی نمیشن، بنابراین بایستی از ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بشن و قانون جبران خدمت ویژه‌ای با این درده که معلم‌ها شخصیت‌های فرهنگی و تربیتی هستن که در سند بهش تصریح شده و یکی از چرخش‌های اصلی همین موضوع هستش. بنابراین چون زیر نظام منابع انسانی و زیر نظام منابع مالی در سال 1396 به تبع شورای عالی آموزش پرورش نرسیده بود، بدیهی بود این موردی که ما اشاره کردیم مربوط به این زیر نظام. الان خوشبختانه این موردی که اشاره کردید در زیر نظام منابع انسانی و منابع مالی شده و الان با دستور وزیر آموزش پرورش تیمی در حال طراحی این مو هستند. بنابراین اون سال چون این تیم نشده بود، ما نمیتونستیم جلوی قانون مدیریت کشوری بگیریم. ما این مساعد بریم تا این که قانون جبران خدمت ویژه‌ای برای معلم تنظیم کنیم و معلمان دل قانون مدیریت خدمات فری خارج بشه.
بله دکتر، سپاسگزارم. سوال دقیق و سریع که فرمودید، فرمایشون کاملا درست مون. تو ببینید بحث اینه که گذشت 7 سال از سند اول و به نوعی حالا شاید اگر ما آی بتهایی رو به عنوان وزیری که به نوعی آخرین زیر نظام رو تصویب کردن لحاظ بکنیم،
زیر نظام
منابع انسانی رو مد نظرم هست.
تدوین زیر نظام ها از پایان 1392 با دستور آقای دلفانی و
بله بله بله
آقا بود در زمان خود ایشون تدوین تقریبا
زیر نظام منابع انسانی رو هم که مرتبط با نظام پرداخت
شد. همین زیر نظام ها پایان سال 94 پیش‌بینی‌هاش آماده شد. مثلا فرآیند تصویب عالی آموزش پرورش طولانی بود، بنابراین این دلیل کار به تاخیر
خب افتاد. خب تاکیدم روی زیر نظام منابع انسانی است. خب آیا این که ما دسترس گذاشتیم در تمام سال 97 و حتی به نوعی واقعا شورای عالی آموزش عنوان مرجع یا اینکه هر معاونتی از آموزش لحاظ بکنیم توی یک سال آیا تدوین نظام پرداخت به اون در شورای عالی آموزش قابل انجام نبود که به موازات ارسال اون یا یک ماه بعد
نه
از
این چی از قطعات اون؟ ببین شما که اشراف لازمه دارید هر زیر نظام
نه نظام پرداخت
همین دارم میگم. ببین سیاسی است در اون حوزه، وقتی شما در حوزه منابع انسانی تو کنید این در حوزه جذب به کارگیری احسازی نگهداشت حواد با هم دیده بشه. بنابراین اخانی شما بدون تدوین الگوی مالی برید یه تیکه برده جوانه تنگ کنید، این به نظر من امکان پذیر
خب
نبود.
الان این گونه دکتر مددی عمل کرده کنونی اصرارش نشانگر اینه که بدون اینکه توجه به جامعیت نظام منابع انسانی داشته باشه داره عمل میکنه. مصداقش رو عرض میکنم، ما هنوز الگوی سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان رو تدوین و تصویب نکردیم.
ببین آقای بنیادی، خب اینا که میفرمایید الگوی همه اینها در اون نظام قبول... انسانی که یه
مددی قبول دارم فرما شما قبول الگوی
متناسب با سی راه در جنبه‌های مختلف منابع انسانی دیده شده دیگه. بعضی ببین موضوعی که شد حوزه منابع انسانی کاملا ابعاد مختلفش در زیر نظام منابع انسانی آورده شده و این برنامه‌ها به تدریج اجرا بشه.
آقای دکتر فرما شما قبول، بنده کاملا فرما ارزم اینجاست که ما الگوی سنجش صلاحیت حرفه‌ای مدیران هنوز تدوین و تصویب کردیم، ولی در این حال دو سال فراخوان زدیم و به نوعی ما میگیم انتخاب و انتصاب مدیران به معنای الگوی شایستگی بر مبنای سند تحول و در اساس تحول. اگر زیر نظام منابع انسانی را هنوز در واقع به صورت کامل پیاده نکردیم، چگونه یک بخش دیگری که مود تبلیغات داریم عملیات کنیم؟ ولی بخش دیگری که مطالبه مو و آیین دکتر مددی تکیه قانونی است که مجلس شورای اسلامی برای آموزش معین کرده رد کردیم، ولی بخش های دیگر رو داریم اجرایی میکنیم. اگر جامعیت خب در واقع خب نه نظام پرداخت به تکلیف قانونی است جناب دکتر مددی،
خب رها شده دیگه. ببینید نظام پرداخت تا زمانی این مجموعه به تصویب شورای و رئیس جمهور نرسه ارتباطش سازمان مورد استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه غیر از اینه مگه؟
کاملا درسته، اونها هم باید مشارکت
بودجه سازمان مورد استخدامی کشور وارد مذاکره بشه. تو داشتن یه مسابقه قانونی که نمیتونه با اون سازمان
خب ما این کارا نکردیم، اونها هم کار خودشون انجام میدن، تکلیف خودشون انجام دادن، اصلاح قانون مدیریت رو فرستادن به مجلس بدون اینکه اعتن بکنن. آقای دکتر مددی، آقای انصار اونا رئیس سازمان اداره استخدامی بول داشته اصلاحی قانون مدیریت رو مجلس ارسال کرده. خب و ما الان آموزش پرورش نه تنها کار کردیم، ما شو که آقا نفرست
هم نکنیم. ببین سازمان استخدام کشور کار خودش کنه، بعدی نیست که وزارت آموزش پرورش زیر نظام منابع انسانیش و منابع مالیش به تصویب شورای عالی تایید آقای پور میرسید که بر اساس اون سازمان امور استخدام سازمان برنامه بودجه مجاب بشن بر اساس دستور.
خب یعنی ما تأجیل کردن یا ما تأخیر کردیم؟ بالاخره ببینید و اصلا سند تحول
ما تأخیر کردیم نه اونا تأجیل کردن، اونا به وضع قانونیشون هم از
پس ما به وضع قانون الله کردیم دیگه. تکلیف
من که در اول عرایزم عرض کردم
تکلیف قانونی برنامه ششم را دارم عرض میکنم.
میدونم، ببین آقای بنیادی، ببین اونا به وظیفه خودشون هم کردن. ما وزارت اول عرایزم عرض کردم وقتی ما در سال 1990 اجرای سند تحول به مشروع کردیم و با تکیه بر برنامه اول عرایزم شدم. بنابراین این تأخیر تدوین زیر نظام ها و تصویبش در شورای عالی یکی از درجه عدم اجرای متوازن، این در حقیقت یه حرف خیلی روشن و شسفته و در این حال که انتقاد این یه نفس من به عنوان یه مسئول دارم اعتراف میکنم. حالا این تأخیر بنا به دلایل مختلفی که الان شاید فرصت برنامه شما اختزا نکنه، من میخوام راجع به دلایل این تأخیرم خیلی گفتگو کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مددی. حالا من از این فرصت استفاده میکنم، میخوام ببینم که خبر خوشی رو برای معلمان دارید که برای امسال انشالله انجام بشه در مورد رتبه بندی.
ما در سال 98 از مجموعه برنامه‌های سند تحول 70 برنامه اولویت دار را انتخاب کردیم و ابلاغ اساسی اولین برنامه اولویت دار ما در سال 98 مورد ارتباط با منابع معلمان و همکاران عزیزمون اجرای رتبه‌بندی هستش. قطعا آموزش پرورش به اجرای رتبه‌بندی هست، منتها به میزان منابع عباراتی که در بودجه تصویب شده ما فرآیند رتبه‌بندی رو دنبال می‌کنیم. بنابراین با تکیه بر آنچه که در قانون برنامه سال 98 مجلس تصویب کرد، ما قطعا در سال 90 مقداری که عبارات پیش بینی شده.
آقای دکتر من یک سوال دیگه از جناب سمسان
بستگی منابع مادر و دارای ابعاد مختلفیه.
دکتر ببینید، معلمین الان، من خودم به عنوان یک معلم چیزایی که میشنم مثل بوده مثل 1000 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان، اینا رمایی نیست؟ برنامه تمام خوبی رو دارید؟
پیشنهاد آموزش برای راه تاهر رو بندید خیلی بالاتر هستید. حالا من دیگه نمیتونم الان عدد رو برای اجرای قانون رو بندی عدد خیلی بالاتر از اون چیزی که در مجلس شده پیشنهاد دادیم، حداقل سه برابر عدد را ما پیشنهاد داده بودیم، ولی بالاخره وقتی مجلس شورای اسلامی این عدد را تصویب کرده دیگه آموزش پرورش منابعش از خودش که تعیین میکنه که بر اساس مصوبه مجلس در مسئول افزایشاتی که دولت برای همه افراد در نظر میگیره علاوه بر اون از طریق اجرای رتبه‌بندی به دریافتی های همکارای ما افزایش خواهد شد.
آیه دکتر مهدی، دکتر احمدی معاون سابق ایران پرورش، بفرمایید. آیه دکتر احمدی، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مددی و تمام که در مدتی که ایشون تشریف بودن حدود سال اخیر از وزارت بتایی به وزارت آموزش شوش خیلی تلاش کردن بر اجرای سند، منتها خب هنوز من اعتقاد دارم شایسته است و متناسب با نده به خاطر اون 4-5 سالی که از سال 90 اخ شد و این پنج تأخیر در اجرای سند مخصوصا بخش زیر نظام ها بود که من اوناش عرض کردم، بحث تربیت معلم و تامین منابع انسانی، بحث فضا و تجهیزات، بحث برنامه درسی و سند، این توقفی که اجرا شد نیازمند تلاش مضاعفی که این سند به اجرا نزدیک بشه، اون خواسته معلم، خواسته جامعه محقق بشه. این یکته بود. نکته دوم این که مواظب باشیم که هر برنامه و هر چیزی رو مدارس و مناطق و مدیران ما به سند در به سند نریزن. این سند یه روح داره، اهداف داره، زیر نظام داره، از کم که راهبرد کلان داره، ارزش ها داره. ما باید دقیقاً اون چیزی که در سند هست استفاده بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ما در این بحثایی که داشتیم خدمت دوستان، آقای مددی معلمی ما می‌نیمشون در دانشگاه در آموزش و از گلایمندن از این بحث رتبه بندی. رتبه بندی معنیه که وقتی یک معلم دارای یک منزلتی قرار میگه در دانشگاه، اینجوری شما کم بیش متصید، یعنی وقتی یک استاد از طبعه مربی به استادیاری میرسه، استادیاری به دانشیاری میرسه، دارای یک سطحیش خود به خود به یک پایگاه و منزلتی به اون فرد حقوق میتونه مؤثر باشه، هم در شخصیتش هم در اون مزایایی از لحاظ مالی و از لحاظ حقوقی به اون میرسه. من فکر کنم آموزش اونطور که شایسته است از نظام رتبه بندی در انگام تصویب بودجه دفاع نکنه. این جی نظام رتبه بندی لحاظ شده خیلی ناقصه، نمیتواند اون وضعیتی که حداقل ما نیمی از مینیمم رو هر بخوایم شامل ها رتبه بندی بکنیم با بودجه نمیتواند، و معلم با این وضعیت جامعه، ما از جامعه که دور نیستیم، وضعیت اقتصادی که در جامعه یک سال اخیر واقع شده، معلمین نارضایتیشون مانع میشه. یعنی شما اگر بتوانید بر خوب برای سند حقوق ببخشید، اگر سند تزاماش هم اجرا نزدیکتر بشه، اما معلمین اگر بحث رتبه بندی و یا شاخصهای دیگری که برای ایجاد انگیزه در معلمین لازمه ایج بشه، اگر اون شاخص ثابت نشه، اگر اون انگیزه نشه، با سند در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
ببینید که فرمایش آقای دکتر احمدی کاملا درسته. ببینید هر تحولی در آموزش پرورش مسئولیتش از حوزه منابع، اگر زیر نظام ها اشاره میکنی و واسطه نقش پشتیبانی که اون مجموعه در این که تحول آموزش پرورش وابسته و بر نسبت تنگی داره با معلم، حرف درستیه، معلم با انگیزه، معلمی که دغدغه های معیشتی، دای فکری و دغدغه های به حال میدن، این حرف درستیه، اصلا کسی به موضوعش مخالفتی نداره و در حقیقت نگاه بلندی هم به سنت معلم داخته شه، همین معنا رو میکنه که معلم یک عنصر و شخصیت میه و فرهنگ است. ما در اینجا محل بحث نیست و حرف دوستانمون در اینجا کامل اونجا. خب با همه ما میدونیم دیگه، بالاخره این معلمی مشکلات و مسائلشون ها در حال عملکرد 14 حداقل بعد از انقلاب خودمون بپذیریم. حالا قبل از انقلاب من کار، بالاخره معلمی یک مشکلات منی که ناشی از در حال عقب موندگی های در طول دولت‌های مختلف، هیچ بحث خاصی هم نمایستیم ما مورد سال قرار بدیم و اتهام قرار بدیم. این در حرف اصلی. خوشبختانه این که به هر حال در سال تصوری با متعال معلم به عنوان عنصر تربیتی تاکید شده و ما باید تلاش بکنیم جایگاه معلم به لحاظ به هر حال نقش و کارکرده و جامعه ارتقا پیدا کنه. دامادی که اشاره شد، من معتقدم که وقتی که کار اساسی زمانی اتفاق میفته در رابطه با معلمی که آقای احمدی اشاره کردن، اون قانون جبران خدمت لیلی لاهیه، اصل کار اونه، جبران خدمت ایجه معلمین هستش که تمامی اون درجات و جایگاه و قانونی که باید دیده بشه در اون، این داره که الان در قالب در حقیقت واسطه نمان جبران از جامع کامل این داره تلاش بکنه وضع موجود را اصلاح بکنه. رتبه‌بندی معلمین هم صرفاً مثلا افزودن به هر حال به حقوق دریافتی ها نیست. رتبه‌بندی معلمین اولش موضوع دیگری است که همون صلاحیت های حرفی و علمی معلمان هستش که صلاحیت ها در اثر درجه بندی میگیره، بدیهی دریافتی معلم هم تاثیر اون. امروزه چه اون قانون وجود نداره، از طریق اقدامات جانبی کوتاه مدت داریم قانون موجود را در حقیقت داریم بهسازی میکنیم و میخوایم از این طریق کمک بکنیم به حالا
معروف
قانون رتبه‌بندی معلمین. ولی ما باید سلامه در سطح آموزش و پرورش هر حیث به معلمین نگاه ویژه صورت گیره که ما هم معتقدیم شعار ما هم معلم کاربند این چهار شعار که برآمده است تحول معلم فرهنگی تربیت همه ما باید کوشش کنیم این نافرجامی به معلم انداخته بشه، بچه مشکلات معیشتی و مشکلات دیگه معلم هم
زیر
این نگاه در کشور حل فرد. کارکردهای بر شما این هستش که از این طریق کمک میکنیم به یادآوری و تذکر مسئولین و جامعه. در حال ما بایستی حوامو به معلم ها بکنی در مدارس از رهگذر اندیشه‌های پویای معلم.
صمیمانه تشکر میکنم آقای دکتر ددی، علی‌رغم مشغله زیاد زحمت کشیدید
و در میکنم الان چون در حال حاضر آموزش پرورش درگیر مسئله کمک استان‌های سیل زده است، ما در سیلی که در بعضی از استان‌های کشور رخ داده آموزش پرورش دچار مشکلات جدی شده، من و همکارانم به جد درگیر بودیم هستیم و الان دوست داشتم حضورم خدمت باشم در جلسه. همکاران عزیز ارجمند
ان شاء الله در جلسات بعد. خیلی متشکرم دکتر رضا مدی، مشاور وزیر آموزش پرورش و رئیس سند اجرایی سند تحول بنیادی بودند. در اینجا هم به پایان میرسه. شنوندگان محترم صمیمانه تشکر کنم که ما رو شنیدید. به اتفاق جناب آقای دکتر بنیادی و جناب آقای دکتر احمدی و همکارانم در گفتگو با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
به نام خدا. سلام کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شبتون بخیر باشه انشاءالله. در برنامه هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 3.5 مگاهرتز. بخش شباهی شنوید ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. در دهه مهدویت بسم میبریم عید شبانیه رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض کنیم.
آخ خب تو روا هست که شیطان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه به سمت مؤمن، برای اینکه اعتقاداتشون رو بگیر، برای اینکه مؤمنین دچار لغزش و ریزش بشن، برای این حال مثل خودش جهنمی بکنه شیطان. لذا موسی علیه السلام با زراره ظاهرن نشست بود حضرت، از سختی های آخر الزمان گفت رو ما چیکار بکنیم؟ مصادف هم این دعای غریق رو خیلی بخونید، این دعای غریق رو، یعنی اول بود اون آخر الزمان مثل غریق بدونید که هم باید تکش به یه جاشه و اون تی به خدا بکنید و از او بخواید که نگهتون داره، به خودش آدم تکیه نکنه. این دعای غریق رو زیاد بخونید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب سب بخونید. به ما گفت دعای عدیله رو مثلا خیلی بخونید که تو حتی دم مرگ اعتقاداتون با پاورجا باشه. دعای تحقیقات نماز رضی به الله ربن و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیین و به الاسلام دینن و به کعبت قبلتن. این دعا رو تا آخر تحقیقات نماز که یه دور در واقع اقرار به اعتقاد، یه دور اعتقادات رو مرور کردنه، گفتن زیاد بخونید. زیارت آل یاسین که توش اعتقادات مرور میشه که ان الموت حق و ان الصراط حق، تو زیارت آل یاسین اعتقادات تثبیت میشه. خب ببینید، به ما گفتن که آخر الزمان جوری هست که باید برای اینکه اون طوفان ها نگهتون داره یه کارهایی انجام بدید. اونجا طوفان ها هم هست، اینو شاید حتما برخورد کردید که گفتن تو رویا محقق ایمانهای انسانها دو جوره، بعضی از ایمانها ایمانهای مستقره، بعضی ها ایمانهای مستودع. این تو اصول فقهی ما بعضی ها مستقر یعنی پابرجا واسب محکم، بعضی ها مستودع ودیعه است آریه است، خیلی زود مثل امانه آدم میگیره از دست میگیره به دست دارتو برمیگردانه. بعضی از ایمانها اینجوری شله. خدا رحمت کنه یه استادی بود، گاهی مقامه های ایمان هامون رو جورای محک بزنیم ببینیم سفتیم یا شد. بعد چون میگفت، میگفت خودم میگم اون ماهی که گاهی مقامه یه وزوز پشه و مگسی خوابمون خیلی میاد زیاد میکنه، کفرمون در میاد، خودمونم میگیم کفرمون در میاد، گاهی مقامه حتی کفرم میگیم، اه اینو دیگه خدا بر چه خلق کرد. شما گفت ببین ما ایمانمون اینجوری یه پشه و با یه مگس برابر میشه. بعضی از ایمان‌های آریه هست، شله.
یا مهدی یا قدیم.
اللهم اجل ولیک الفرج. شنوندگان عزیز و گرامی، از بخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش شبانگاهی رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد به اتفاق همکنان با شما خواهیم بود و اما مطابق مول به ساعت 22 رسیدیم. برنامه زنقه آماده پخش به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید.